سلام، امیر مسعود آبدینی هستم و سال نو رو به شما تبریک میگم. همراه ما باشید با پادکست لاجوند. خب این اپیزود قراره بپردازیم به زندگی نامی فردی که این روزها خیلی اسمشو میشنویم، از بازار ارز دیجیتال تا تکنولوژی، خودرو تا ثروتمندترین شخص. اون کسی نیست جز ایلان ماسک. این اولین اپیزود از ایلان ماسک و با توجه به حجم زیاد مطالب چند اپیزود رو شامل میشه. منبع ما در این اپیزود کتاب ایلان ماسک از اشلی ونس هست. اما قبل از هر چیز سلام محمود وحید که صدا بردار و تدوینگر پادکست لاجورد هست رو به شما میرسونم. داستانمون رو شروع کنیم. تو فکر میکنی من دیوونم؟ این سوالی بود که ماسک بعد از اتمام یه شام مفصل و طولانی توی رستوران غذاهای دریایی از اشلی ونس میپرسه. اشلی میگه که من زودتر رسیده بودم به رستوران، برای خودم یه نوشیدنی سفارش داده بودم و میدونستم که ایلان حداقل 15 تا 20 دقیقه دیر میرسه، مثل همه قرارهاش با همه آدم. میگفت اون روز که اومد یه کفش چرمی پوشیده بود، یه شلوار جین، یه پیراهن شطرنجی. بلندای قامتش حدودا 183 سانته که دوست داره آدم ها فکر کنن بلند قدتره. شونه های پهنی داره که بسیار اغوا کننده است و به عنوان یک سردسته و یک پیشرو توی یک تیم، خب این نیاز، این صلابتی که دوست داره دیگران به دیگران انتقال بده نیازه که داشته باشه. البته باید بدونید که ایلان ماسک بسیار آدم کمرو و خجالتیه. در اصل ایلان ماسک اشلی ونس رو به این شام دعوت کرده بوده تا در مورد چند تا مطلب با هم دیگه مذاکره کنن. حالا چرا این اتفاق افتاده؟ به خاطر اینکه یک سال و نیم پیش اشلی ونس میره سراغ ایلان و میگه که من میخوام یه کتابی در مورد تو بنویسم و ایلان جواب میده که برای انجام این کارا هیچ حسابی روی کمکش باز نکنه. اشلی ونس میگه که رد کردن این پیشنهاد از سمت ایلان ماسک منو دلسرد نکرد که هیچ پشتکار خبرنگاری منو تحریک کرد که باعث شد این کتاب زندگی نامه ایلان ماسک که ما قراره اپیزود به اپیزود بریم جلو در مورد ایلان ماسک نوشته بشه. با برخی از کارمندای کمپانی تحت مدیریت ماسک مثل تسلا موتورز و اسپیس اکس که از اونجا دیگه اومده بودن بیرون، شروع میکنه به مذاکره و صحبت کردن و گزارش گرفتن. البته که خود اشلی ونس توی این کتاب آورده که با بعضی از دوستای ایلان ماسک هم مصاحبه رو انجام داده که حدوداً 200 نفر توی این پروژه بهش کمک کردن. میگه تو همین زمانا بودی که ایلان ماسک زنگ میزنه به اشلی ونس و بهش میگه که دو تا راه پیش رو داری، یکی این که به این روند فعلی که الان داری میری جلو ادامه بدی و پوستت کنده بشه. معلومم نیست که آیا این مطالب به حقیقت نزدیک باشد یا نباشد، یا اینی که من بهت کمک کنم به شرط این که قبل از اینکه این کتاب چاپ بشه به من بدی بخونم و من یک سری پانویس اضافه کنم بهش. البته قول هم داده که اصلا توی نوشته های نویسنده به هیچ وجه دست نبره، فقط میخواسته که اگر جایی زیاده گویی شده یا کم گفته شده اینها رو پانویس کنه. که البته میگه اشلی ونس میگه که من هم از نظر حرفه‌ای و اخلاقی نمیتونستم اجازه این کارو بدم و اینکه اگر میخواستم یه همچین اتفاقی بیفته حدوداً 30 صفحه پانویس باید اضافه می شده به این کتاب که عملاً نشدنی بوده. خلاصه که همه این اتفاقات پشت سر همدیگه قرار می گیره که این دو نفر به این قرار شامشون برسند و در مورد نوشتن این کتاب مذاکره کنند. بحثشون با این مبحث شروع میشه، بخش روابط عمومی که ماسک براش دنبال یک کارمند میگشته و این سوال توی ذهنش بوده. اینجوری براتون بگم که ایلان ماسک کلن بلند بلند فکر میکرده. مثلا این سوالی که از اشلی ونس در واقع که نه ظاهراً از اشلی ونس میپرسیده و بعد متوجه میشه که داشته بلند بلند فکر میکرده. سوال این بوده: به نظرت ویژگی های فرد مورد نیاز برای تصدی پست روابط عمومی شامل چه موردیه؟ که خب اصلا به جواب دادن نمیرسه، چون بحثشون میره به سمت آشنایان و دوستان مشترکی که با هم دیگه داشتن و میرسن به یک نامی به نام هاوارد هیوز. حالا این هاوارد هیوز کی بوده؟ مهندسی بوده، هوانورد، کارگردان سینمای آمریکایی که با ساختن هواپیمای هرکولس اسم خودش رو تو این صنعت جاودانه کرده است. وقتی بحثشون در مورد هاوارد هیوز تموم شد، رفتن سراغ لری پیج. کی بوده ایشون؟ مدیر عامل گوگل. اینجاست که اشلی ونس با بزرگترین، حالا نمیخوایم بگیم بزرگترین، یکی از بزرگترین ترسهای ایلان ماسک که خواب شب رو از چشمش رو بوده است آشنا میشه. حالا اون چیه؟ لری پیج، دوست صمیمی ایلان ماسک بوده، اما یک ذهنیتی و یک فکری توی کلش بوده که به شدت ایلان ماسک رو میترسونده. حالا اون چی بوده؟ اینی که به دنبال ساخت ناوگانی از ربات‌های دارای هوش مصنوعی بوده که این موضوع میتونست منجر به نابودی بشر بشه. حتی این موضوع که بسیار دوست صمیمی بوده برای ایلان ماسک و اساساً فرد خیرخواهی هم بوده، نه یک آدم شرور و بدزاد، حس بهتری بهش نمیداده. مشکل از یه جای دیگه بوده. ذات مهربون لری باعث شده بوده که فکر کنه این ماشینای هوشمند برای همیشه در خدمت ما آدمان. ماسک هرگز به آینده هوش مصنوعی خوشبین نبوده و فکر میکرده که ممکنه به صورت اتفاقی رشته کار از دست انسان رها بشه و تصادفا ماشینای شیطانی ساخته بشن. این موضوع انقدر ایلان ماسک رو ناراحت کرده بود که اشلی ونس میگه وقتی داشت این موضوعات رو برای من تو رستوران میگفت، غذاهایی که توی بشقابش بود به سرعت محو می‌شدند. با این حال در مورد مسائل بسیار مختلفی صحبت کردند. اشلی ونس میگه انقدر صحبت‌های ماسک طولانی شد که من واقعاً حوصله‌ام داشت سر می‌رفت که چرا ما نمی‌ریم سر موضوع اصلی، یعنی کتاب. که در لحظه‌ای ماسک سکوت می‌کنه و اهرم کلام رو آقای اشلی ونس دست می‌گیره و 45 دقیقه در مورد آن چیزی که میخواد و در مورد ماسک بنویسه توضیح میده و میگه در کمال تعجب بعد از چند دقیقه ماسک حرف من رو قطع کرد و گفت بسیار خوب، با روش تو پیش میریم. البته که یکی از ویژگی‌های بارز ماسک احترام به تصمیمات دیگرانه، وگرنه رئیسی که به پیشنهادات کارمندانش و زیر دستاش گوش نده مطمئنن اون شرکت محکوم به ورشکستگیه. و یکی از دلایلی که ایلان ماسک به اشلی ونس اجازه میده که زندگی نامش رو بنویسه اینه که میگه خیلی از خبرنگارا اومدن که زندگی نامه منو بنویسن، اما من تا بهشون گفتم نمیشه، من کمکتون نمیکنم، رها کردن و رفتن. و تنها کسی که باز هم پافشاری کرد و با اینکه من بهش گفتم نه ادامه داد تویی. برای همین من بهت اجازه میدم که در مورد من و زندگی نامه من بنویسی. و همینجا بود که بهش اجازه داد که به مدیرای شرکتاش، دوستاش و خانواده‌اش دسترسی پیدا کنه و قرار شد ماهی یک بار مثل همون شبی که نشسته بودن و شام می‌خوردن یک قرار ملاقات بذارن و اگر سوالی داره و اگر ماسک پیشنهادی داره با هم دیگه در میون بذارن تا کتاب روند خیلی بهتری رو پیش ببره. هر تحقیقی در مورد ماسک باید از دفتر مرکزی اسپیس اکس واقع در هاورسون کالیفرنیا آغاز می شد. اونجا بازدید کننده ها دو تا پوستر بزرگ از کره مریخ می بینن که کنار همدیگه روی دیوار راهرو منتهی به اتاق کار ایلان ماسک نصب شده. پوستر سمت چپ مریخ رو اونطوری که الان هست نشون میده. یه گوی سرخ سرد بدون آب و علف. اما پوستر سمت راست یه مریخی رو نشون میده که پوشیده از فضای سبز و اقیانوسای بزرگه. همچنین دمای این سیاره افزایش داده شده تا مناسب زندگی کردن ما آدم‌های روی کره زمین باشه، که بعد اینجا رو که احتمالاً به نابودی کشیدیم بریم کره مریخ. امیدوارم که اونجا رو نابود نکنیم اگر این اتفاق افتاد. ماسک بدون وقفه تلاش میکرد تا این ایده رو جامعه عمل بپوشونه، تبدیل انسان به فاتحان فضا و سکونت توی فضا از اهداف اصلی زندگی اونه. یه جمله اینجا اومده توی کتاب از زبان خود ایلان که میگه وقتی فکر میکنم که بشریت آینده ی درخشانی داره، در پوست خودم نمیگنجم. اگه ما بتونیم مسئله تأمین انرژی پایدار رو حل کنیم و در راه تبدیل شدن به یک گونه چند سیاره‌ای و ایجاد تمدنی جدید بر سیارات دیگر خوب عمل کنیم، میتونیم با بدترین اتفاقاتی که ممکنه توی این راه پیش بیاد، درک و آگاهی بشر رو مورد هجوم قرار میده مقابله کنیم. اگه بعضی از حرفای ایلان ماسک نامعقول به نظر میاد، به این دلیله که واقعا نامعقوله. ولی مورد جالبی که اینجا پیش میاد، میگه که یکی از دستیارای اون بهش بستنی خامه‌ای تعارف میکنه موقعی که داشته حرف میزده، و انقدر ماسک با هیجان در مورد یک موضوع بسیار نامعقول که اگر به هر آدمی بگی میگه که نه بابا این نشدنیه، انقدر با هیجان صحبت میکرده اصلا متوجه نبوده که این تیکه بستنی افتاده روی پیراهنش. همین اتفاقات باعث شده که اونو تبدیل کنه به الهه سیلیکون ولی، جایی که مدیرای پیشرو مثل لری پیج از اون با احترام حرف میزنن و مدیرای کارآفرین شرکت‌های نوپا تلاش میکنن مثل ایلان رفتار کنن و تصمیم بگیرن. همون کسایی که توی سالهای گذشته هم میخواستن شبیه استیو جابز بشن. اگرچه به نظر میرسه مدیرای حاضر در سیلیکون ولی بسیار پیچیده فکر میکنن، اما واقعا ایلان ماسک ایده هایی که در ظاهر تخیلیه رو به سادگی عنوان میکنه و برای رسیدن به اونا یه روش های غیر معمول رو انتخاب میکنه. اون کسیه که امروزه ماشین های برقی درست میکنه، باتری های خورشیدی میسازه و موشکش راه فضا رو به راحتی پیدا میکنه و در فکر ایجاد تمدن روی مریخ. استیو جابز رو فراموش کنید. ماسک نسخه علمی تخیلی از فینیاس تیلور بارنومه که به طرز غیر معمولی از طریق ترسوندن و البته سرگرم کردن آدم ها پولدار شده. حالا این فینیاس کیه؟ یه شومن و بازرگان قرن 19 آمریکا که صاحب یه سیرکی بوده که انواع انسان‌های عجیب الخلقه توی اون کار می‌کردن. I'm trying to hold my breath, let it stay this way, can't let this moment end. You set off a dream in me, getting louder now, can you hear it echoing? مدت هاست که منو عضو کمپین خیال پردازان فناوری کرده. ماسک منو به عنوان یکی از رویا پردازان این گروه حاضر در سیلیکون ولی پذیرفته و به من اعتماد داره. حالا این کمپین چیه؟ کسایی که به آرمان شهری مدرن و پای ریزی شده بر اساس فناوری نوین فکر میکنن. اعضای این گروه ترکیبی هن از طرفداران آین رند و مهندسای مطلق گرایی که جهان بینی فرامنطقی خودشون رو پاسخ هر مشکلی میدونن و کافیه که اثر روشون کنار برین، یقیناً اونا راه حلی برای همه مشکلات بلدن. حالا آین رند چی هست و کیا عضو این گروهن؟ یه سری رمان نویس، فیلسوف و نمایشنامه نویس روسی آمریکایی که سبک کاراشون علمی تخیلی و البته رمانتیکه. البته اونا بسیار ایدئالگرا هستن. اونا فکر میکنن که روزی نه چندان دور ما میتونیم اطلاعات مغزمون رو به کامپیوتر انتقال بدیم در حالی که داریم استراحت میکنیم، یعنی خوابیم، یه دستگاهی یا حالا هر چیزی وصل بشه به ما تا اطلاعات توی مغزمون رو انتقال بدیم به سیستم کامپیوتر. به نظر من وحشتناکترین اتفاقی که میتونه برای بشر بیفته همینه که اطلاعات ذهنش رو بتونه انتقال بده به جایی که دیگران به راحتی میتونن بهش دسترسی داشته باشن. البته که ایلان ماسک اعتقاد داشت جاه طلبی این گروه الهام بخش اکثر کارهاشونه، اما هم صحبت شدن با یه همچین آدمایی میتونه به شدت خسته کننده باشه. اونا توانایی اینو دارن که ساعتها از حواشی حرف بزنن بعد تازه وارد بحث اصلی بشن، اما نگران کننده ترین مسئله اینه که در پس ذهنشون به دست و پاگیر بودن انسانیت در برابر پیشرفت معتقدن. چرا باید یه همچین گروهی بتونه برای بشریت تصمیم بگیره؟ حتما اتفاقاتی هست که ایلان ماسک بهشون اعتماد کرده. حالا باید در ادامه بریم ببینیم که چه اتفاقهایی قراره که بیفته. تو نیمه اول سال 2012 یه آدم نکته سنجی مثل اشلی وینس باید تمام تمرکزش رو به دستاوردهای ماسک معطوف می‌کرده. شرکت‌هایی که تحت نظر اون بودن موفقیت‌های بی سابقه‌ای به دست آوردن، مثل اسپیس ایکس، کپسول حاوی ملزومات مورد نیاز فضانوردا رو به ایستگاه فضایی بین‌المللی فرستاده و اون رو به سلامت به زمین برگردونده، یا تسلا موتورز که سدان مدل اس تمام برقی و بسیار زیبای خودش رو به بازار عرضه کرده که تونسته نفس صنعت خودروسازی رو بند بیاره و برای بقیه خودروسازا جهان رو تنگتر کنه، جهان اتومبیل رو، و تلنگر بسیار محکمی به اون زد. همین دوتا دستاورد بزرگ موقعیت بسیار خوبی رو برای ماسک بین صاحبای کسب و کارهای بزرگ فراهم کرده و فقط استیو جابز بود که تونست یه سری دستاورد مشابه با کارهایی که ایلان ماسک انجام داد رو انجام بده. مثلا هر چند وقت یه بار یه محصول جدیدی از اپل رو عرضه کنه، یا بعد از یه مدتی یه شاهکاری خلق کرد عجیب غریب که اونم چیزی نبود به نام پیکسار. حالا این چیه؟ این پیکسار چیه؟ استودیوی انیمیشن سازی که تو سال 1986 توسط استیو جابز به قیمت 5 میلیون دلار خریداری شد و تو سال 2006 با قیمت 7.5 میلیارد دلار به والت دیزنی فروخته شد. متوجه شدید؟ 5 میلیون دلار خرید، 7.5 میلیارد دلار فروخت. توی سال 2012 بود که اشلی وینس تصمیم میگیره که یه مقاله‌ای در مورد ایلان ماسک برای نشریه بلومبرگ بنویسه و تو اون زمان تمام برنامه‌ریزی‌ها و امور شخصی ماسک زیر نظر دستیار وفادارش کسی به نام مری بسبران انجام می‌شده و اون تمام کارهایی که برای دعوت دوستانش، نمیدونم، مقاله‌هایی که می‌خواد بنویسه و هر کاری که قرار بوده ایلان ماسک از صبح که بیدار میشه تا موقعی که می‌خوابه انجام بده رو برنامه‌ریزی می‌کرد. حالا این دوست عزیزمون آقای اشلی وینس رو میبره به دنیا و سرزمین ماسک. هر کسی که برای اولین بار پا به سرزمین ماسک میذاره دچار سرگیجه میشه. به شما گفته میشه که خودروتون رو توی خیابون راکت پارک کنید، جایی که دفتر اصلی اسپیس ایکس واقع شده. به نظر غیر ممکنه کسی هارسون رو خونه خودش بدونه، بخشی که بسیار پرت بوده و در جنوب شرقی لس آنجلس واقع می شده که خونه ها، مغازه ها، کافه های قدیمی، مجتمع های صنعتی بسیار بزرگی آتش کردن. به نظر می رسه که روش ساخت اونا مشابه معماری های بساز و بفروش بوده. واقعا چرا ایلان ماسک باید شرکتشو درست وسط این بلبشو بنا کنه؟ ها؟ آها، وقتی بیشتر دقت می کنی؟ میبینیم که یه فضای مستطیلی به مساحت تقریبی 50 کیلومتر مربع جلوی چشمامونه که توی اون نمادی از وحدت جسم، روح و ذهن به رنگ سفید خودنمایی میکنه. این همون ساختمون اصلی اسپیس اکس. وقتی از درب اصلی جلویی وارد ساختمون اسپیس اکس میشین، به ابهت و عظمت اونچه که این مرد انجام داده پی میبرین. صادقانه باید بگیم که ماسک یه کارخونه بزرگ موشکسازی، اونم وسط شهر لس آنجلس ساخته و کارخونه اون سازنده تنها یک نوع خاص از موشک نیست. توی این کارخونه مدل‌های مختلفی از موشک‌ها در حال تولیده. این کارخونه شامل بخش‌های مختلف و بزرگی. تو قسمت پشتی ساختمون یه سری درهای بزرگ جهت بارگیری آهن‌آلات وجود داره که به سمت ماشین‌های جوشکاری عظیمی منتهی میشه. توی یه قسمت دیگه کارخونه یه سری تکنسیان با لباس سفید نشستن، قشنگ تر و تمیز، دارن یه سری مادربورد، تجهیزات رادیویی و یه سری دستگاه‌های الکترونیکی دیگه درست می‌کنن. یه جای دیگه یه سری آدم توی اتاقکای شیشه‌ای محافظت شده در حال ساخت کپسولایین که با کمک موشک‌ها بفرستن کجا؟ احسنت، ایستگاه فضایی. یه عده‌ای هم در حالی که دارن به موزیکای ون هیلن گوش میدن. حالا ون هیلن کیا هستن؟ گروه موسیقی هارد راک آمریکایی. در حالی که دارن به این موزیکای جذاب گوش میدن که پیشنهاد میکنم حتما دانلود کنید موزیکاشون و بشنوید، دارن سیمپیچی موتور موشک‌ها رو درست میکنن. در یه سمت دیگه یه سری موشک چیدن که آماده ی انتقال به کامیون است و البته یه سری موشک و بدنه ی موشک هم هنوز وجود داره که رنگشون نکرده. صدها نفرم به طور مداوم در اطراف دستگاه‌های عجیب و غریب در حال حرکتن. این تنها یکی از ساختمان‌های سرزمین ماسکه. اسپیس ایکس دارای چندین ساختمان بزرگه که قبلا متعلق به کمپانی هواپیماسازی بوئینگ بوده. شرکت هوا و فضا و صنایع دفاعی آمریکا که هواپیمای مسافربری هم می‌ساخته. جالبه بدونید که بدنه ی هواپیمای 747 هم تو همین ساختمون ساخته شده. 747 رو که فکر کنم هممون بدونیم چیه دیگه. سقف یکی از این ساختمونایی که توی اسپیس ایکس هست منحنی شکله و به نظر می‌رسه که آشیانه هواپیما باشه، اما الان به عنوان مرکز تحقیق، توسعه و طراحی تسلا ازش استفاده میشه. تو همین ساختمون بود که تسلا موتورز طراحی خودرو سدان مدل S و در پی اون خودرو شاسی بلند مدل X رو نهایی کرد. همچنین شرکت تسلا یکی از ایستگاه‌های شارژ رایگان ماشین‌های برقی لس آنجلس رو تو یکی از پارکینگ‌های همین ساختمون احداث کرده. اغلب مدیرای رده بالا در کنار خودشون یه سری دستیارا دارن که به کاراشون سر و سامون میده. ماسک هم یه همچه آدمی رو کنار خودش مطمئنن داشته، یه همچه آدمی یا آدمهای مختلف. البته از نظر نظارتی اون به شدت روی کارای روزمره کاری سرزمین ماسک نظارت داشته و اشلی ونس میگه این شخصی که من توی سرزمین ایلان ماسک داشتم میدیدم خیلی تفاوت داشت با آدمی که توی اون رستوران می دیدمش و باهاش روبرو شدم. اون وارد هر قسمتی که می شد یک آدمی می اومده و توضیحات اون روز که چه اتفاقی افتاده، قراره چه اتفاقی بیفته و حاصل اون روز چی هست رو بهش می گفته. میگه مثلا یه بار مدیر طراحی تسلا فرانتس فون هولزهاوزن رو خواسته و بهش گفته که آقا لاستیکایی که به تازگی برای مدل S تولید شده و همچنین تنظیمات صندلی مدل X رو بررسی کردن و بیاره برای ایلان ماسک که بدون آقا چه اتفاقی افتاده اونجا. میخواد بگه اینقدر براش مهم بوده حتی جزئیات بسیار کوچیک مثل آج لاستیکا، مثل درجه صندلی که از چه درجه شروع میشه به کجا تموم میشه و و و مسائل دیگه. بعد از اون با هم دیگه میرن توی اتاقی که مدیرای فروش شرکت کامپیوتری با یه نرم افزار گرافیکی پرقدرت آماده این بودن که اطلاعاتی رو ارائه بدن در مورد محصولاش. اونا میخواستن جدیدترین فناوری ارائه تصاویر سه‌بعدی رو به ماسک معرفی کنن که به تسلا این اجازه رو میداده که توی طراحی‌های ماشیناش تأثیر جزئیاتی مثل سایه و نور چراغ‌ها توی خیابون‌ها رو روی بدنه خودرو نشون بده. مهندسای تسلا شیفته این نرم افزار شده بودن، اما برای خرید اون نیاز به تایید ماسک داشتن. میگه در حالی که صدای هواکشای کارگاه با صدای ماشین‌آلات و کارگرا در هم آمیخته بود، فروشندگان تمام تلاش خودشونو میکردن تا محصولشون مورد قبول ماسک قرار بگیره. لحظه ماسک رو برانداز کردم. در هیبتی با کفش چرمی، شلوار جین از برندهای معروف و یه تیشرت مشکی که در حکم لباس کارش بود و برای دیدن نرم افزار عینک سه‌بعدی زده بود به چشمش. تو این حالت مرد بی‌رحمی به نظر می‌رسید. اینجا بوده که ایلان گفته به خرید نرم افزار فکر می‌کنه و نتیجه رو اعلام میکنم و اطلاع میدم. و بعدش به سمت دیگه ای از کارگاه حرکت میکنه که بلندترین صداهای کل مجموعه از اونجا میومده. یعنی کارگاهی که توی استودیوی طراحی که مهندسای تسلا در حال ساخت بودن دارمست داشته برای سازه‌ای حدود 9 متری. برای چه کاری؟ برای نصب در ایستگاه شارژ. ماسک اینجا میگه که به نظرم این سازه 9 متری میتونه از طوفان نوع 5 که حالا نوع 5 مقیاسیه برای دستبندی طوفان‌ها بر اساس سرعت، نوع 5 قوی ترین اونهاست که با سرعتی بالاتر از 7 متر بر ثانیه یا حالا بخوایم خیلی راحت ترشو بگیم 251 کیلومتر بر ساعت این طوفان‌ها قدرت داره. ماسک میگه من فکر میکنم این سازه 9 متری میتونه حتی در برابر این طوفان هم دووم بیاره. بعد راه میفتن و میرن سوار ماشین مدل اس که ساخت خود شرکت ایلان ماسک بوده میشن و توی راه یه جمله میگه، میگه که فکر میکنم تعداد زیادی از افراد باهوش وجود دارن که دنبال مسائل اینترنتی مالی و قوانین اونا هستن. به همین خاطره که عرصه فناوری خالی شد و نوآوری به اندازه‌ای که لازمه وجود نداره. عجیب جمله بسیار حکیمانه‌ای بود به نظرم. توی سال 2000 به سیلیکون ولی اومدم. در محله تندرلوین، یکی از محله‌های سان فرانسیسکو بوده. حالا اینو از زبان خودش داریم میگیم. محله‌ای که تازه‌واردا توصیه می‌شده که تا جایی که ممکنه از اون دوری کنه. میگه تو این محله به راحتی افرادی بودن که کنار خیابون مواد می‌فروختن، مشروبات الکلی می‌فروختن، اصلا مست بودن کنار خیابون می‌خوابیدن. به اموال عمومی مثل ایستگاه اتوبوس آسیب می‌زدن یا روی کاپوت‌های ماشین‌ها لم می‌دادن. اینجا بخش خشن و تیره شهر بوده که رویای دنیای اینترنت و دات کام رو از بین می‌برده. سان فرانسیسکو به هرس و طمع شهرت داشته. این شهر در پی تب جستجوی طلا اصلا به وجود اومده که آقا وقتی که این جویندگان طلا می‌اومدند این شهر رو یواش یواش درست کردم و تبدیل شده به سان فرانسیسکو. حتی زلزله مهیب سال 1906 هم نتونست شهوت اقتصادی این شهر رو از بین ببره. زرق و برق این شهر رو نباید گولشو خورد. علارغم تمام پیشرفتا این شهر هنوز در پی کمال و پویاییه. نبض سانفرانسیسکو در سر و صدا و تحریک میزنه. تو سال 2000 تب جدیدی فراتر از همیشه به جون این شهر میفته. زمان بی نظیر بوده تا با مردمی که در رویای یه شب پولدار شدن با اینترنت سرزنده شدند آشنا بشین. پالسای این انرژی ناشی از رویا و توهم در صدای ویز ویز مودم هاست که در سراسر شهر قابل لمس بوده. توی این کانون پخش این توهم که سانفرانسیسکو بوده، آدم با چشمش یه سری زندگی ها رو میدیده که مردم موفق می شدن، شکست می خوردن، بالا پایین می رفتن و موفق می شدن. اما موقت. داستان این بوده. برای اینکه شرکت شما رشد کنه توی اون دوره دیگه مجبور نبودین تا کالایی تولید کنین و دیگران رو ترغیب به خرید اون بکنین. تنها باید یه ایده یه اینترنتی توی ذهنتون درست میکردین، به دنبال یه آدمی میگشتین که به اون علاقه مند بشه و سرمایه عملی شدن این ایده رو به شماها بده. تمام هدف این بود که در کمترین زمان ممکن بیشترین درآمد رو کسب کنید. برای اینکه همه میدونستن بالاخره این رویا یه روزی تموم میشه و واقعیت از راه خواهد رسید. اهالی سیلیکون ولی به معنای واقعی در این راه سخت کوش بودن. سن اونا مهم نبود. از 20 ساله تا 50 ساله شب و روز کار میکردن. اتاقک‌ها، خوابگاه‌ها همه تبدیل به اتاق کار شده بود. بهداشت فردی اهمیت خودش از دست داده بود. عجیب این که به نظر میرسید ساختن از هیچ نیازمند کار و تلاش زیادیه. اما وقتی فشار کار کمتر و پول به حسابها سرازیر میشد، گزینه‌های تفریحی بسیاری در دسترس مردم قرار می‌گرفته. شرکت‌های بزرگ و قدرتمند رسانه‌ای برای از دور خارج کردن رقبا درگیر برگزاری انواع مهمونی‌ها و مراسم‌های پرزرق و برق می‌شدند. شرکت‌های دیگه هم برای عقب نموندن از قافله اقدام به خرید بلیت کنسرت و استخدام آکروبات بازا و رقصنده‌ها و نوشیدنی‌های مجانی و دعوت از مشتری‌ها می‌کردند. شرکت‌های جدید هم با انواع دیگری از تفریحات، یه سری تفریحات دیگه، حالا میتونست هر چیز دیگه باشه، اینها رو در دسترس مردم قرار میدادن که از قافله عقب نمونن. به محض اینکه این تفریحات و عیاشی ها تبدیل به عادت میشد، جای تعجبی هم نداشت که روزای سخت آینده دیگه دیده نمیشد. به هر حال طبیعی به نظر میرسه که دل سپردن به روزای سرخوشی جالبتر از فکر کردن به روزای سخت گذشته و البته آینده باشه. بذاریم بهتون یادآوری کنم که رویای شب پولدار شدن با اینترنت سانفرانسیسکو و سیلیکون ولی رو دچار استرس و افسردگی کرده بود. سرانجام دوره مهمونی‌های شبانه و تفریحات پرهیجانم به سر اومد. سرگرمی‌های خیابونی با دخترهای جذاب برچیده شد. جای رقصنده ها رو آوازخونی نیل دایموند گرفت و به جای اون همه ریخت و پاش شبانه پخش کردن تعدادی تیشرت مجانی در نمایشگاه ها مد شد. این فناوری نوپا هنوزم نمیدونسته که با خودش چی کار میخواد بکنه. سرمایه داران نوکیسه که با حباب این رویا همراه شده بودن دیگه نمیخواستن بیشتر از این احمق به نظر برسن و همشون از سرمایه گذاری های جدید دست کشیده بودن. ایده های کارآفرینی بزرگ جای خودش رو به ایده های پیش پا افتاده و کوچیک داده بود. مثل این بود که سیلیکون ولی وارد دوران نقاهت شده. تو همین موقع بود که گوگل شروع به کار کرد. تقریبا حوالی سال 2002. البته محل تأسیس گوگل توی یه منطقه دیگه بود که فاصله بین پا گرفتن گوگل و معرفی آیفون توسط اپل که توی سال 2007 بود، توی این بین تعداد زیادی از شرکت‌های کم رونق هم شروع به کار کردن و البته ایده‌های جذابی هم توسط فیسبوک و توییتر عرضه شد که هیچ شباهتی به کمپانی‌های موفق قبلی مثل هیولت پکرد یا همون اچ پی خودمون که شرکت آمریکایی بوده که در رده فناوری اطلاعات و ساخت چاپگر و سرور رایانه و تلفن هوشمند فعالیت می‌کرده، یا اینتل که سازنده تراشه تجهیزات رایانه‌ای و تلفن همراه بوده و سان ماکرو سیستم که شرکت سازنده رایانه و نرم افزار که تو سال 2010 زیر مجموعه شرکت ارکال شده، هیچ شباهتی به اینها نداشت. البته که توی سالهای بعد هم یه سری صنایع جدید و ایده‌های بزرگ برای کسب و کار راحت‌تر و درآمد بیشتر به وجود اومدن که برای سرگرم کردن مشتری‌ها یه سری اپلیکیشن‌های ساده برای تبلیغات درست کرده بودن. میگه یه بار جف هامرباکر که یکی از اولین مهندس‌های استخدام شده توی فیسبوک بوده بهش میگه که خوشفکرترین هم نسلان من در پی این بودن که چگونه مردم را به کلیک کردن روی آگهی های تبلیغاتی ترغیب کنند. و این واقعا مسخره. سیلیکون ولی در حال تبدیل شدن به هالیوودی جدید بود و مشتریاش تحت تاثیر زندگی مجازی گوشه‌گیر و آروم شده بودن، یعنی همون افسردگی. جاناتان هیوبنر اولین کسی بود که هشدار داد این نوع آوری میتونه بسیار سست کننده باشه و آخرش مشکلات بزرگی برای بشریت به وجود میاره. این فیزیکدان شاغل در مرکز سلاح‌های هوایی نیروی دریایی پنتاگون که در چاینا لیک کالیفرنیا قرار داره، یه فردی میانسال لاغر با موهای کمپوش، علاقه من به پوشیدن شلوارهای کرم رنگ از جنس کتون بوده. اون تو سال 1985 مشغول طراحی سیستم‌های موشکی شده بود و اشراف کاملی به آخرین و بهترین فناوری‌های مربوط با مواد اولیه، انرژی و نرم‌افزار داشت. با داغ شدن بازار کار اینترنتی، هیوبنر طرح‌های نوآورانه زیادی رو تو دنیا منتشر کرد. کار اون انگشت اتهامی بود به سمت سیلیکون ولی و هم هشداری ترسناک برای جهان. هیوبنر برای توضیح اون چه که به عنوان نوآوری با اون روبرو شده بود از مثال درخت استفاده کرد. اون گفت بشر از تنه درخت اختراعات بالا رفته و با ساخت ابزاری مثل چرخ، الکتریسیته، هواپیما، تلفن، ترانزیستور بزرگترین شاخه ها رو پشت سرش گذاشته. اما الان در بالاترین نقطه درخت به یکی از شاخه های انتهایی آویزون شده و تنها در حال بازسازی اختراعات قبلیه. هیوبنر با تایید نظریش به کند شدن تناوب نوآوری های تأثیرگذار در زندگی بشر اشاره میکنه و از آمار و اطلاعات برای اثبات کاهش تعداد ثبت اختراعات اساسی در دوره‌های زمانی استفاده کرد. اون تو یکی از مصاحبه‌هاش میگه فکر می‌کنم احتمال اینکه دوباره فهرستی از 100 اختراع برتر داشته باشیم کمتر و کمتر میشه. و بعد ادامه میده نوآوری منبعی محدود و بالاخره زمانی به پایان خواهد رسید. ممنون که تا پایان همراه ما بودید. آگاه باشید، روزگار با شما خوش. تا اپیزود بعد.